میاد ساختار باقیه.
نه، یه وقتی ساختار فرو میریزه،
یک کاری کرد با از بین رفتن اینها که ساختار اینا فرو بریزه، یعنی دیگه چیزی در چشم مردم به عنوان اون نگاه فرعونی، قوانین فرعونی، انا ربکم الاعلا فاستخف قومه اینها دیگه نباشد، یعنی ذلت مردم نباشد، مردم احساس عزت بکنه، اون حالت تبعیت به اصطلاح مستخفانه و خفیفانه اینو به هم ریخت، یه کسی زیر بار ظلم نره، اینو به هم ریخت.
کما اینکه برپایی یک ساختار خوب هم خیلی کار سخت و پیچیده.
بله دیگه، از این سخت‌تره.
بله.
از این سخت‌تره که حالا اون جای خودش که بله. ایجاد فرهنگ سخت‌تر از بین بردن. خب حالا تو اینجا دنبالش می‌فرماد ما کان یسنع فرعون، فرعون و قومه، نه فقط فرعون توی ساختار دخیل بود، بلکه قوم فرعون هم، رؤسا و اشراف و ملع و مطرفین و همه در با شدن این ساختار دخیل بودن. میگه خدا میفرماد دمرنا، زیر رو کردیم، هلاک کردیم، تمام و ساختار رو به این بردیم. این خودش یک معجزه ای فوق معجزه است که یه دفعه یه طوری بشه که ارزش‌های به اصطلاح فرعونی زیر رو بشه. من یادم نمیره اوایل انقلاب وقتی که بالاخره همچین زیر و رو شدنی رو آدم اونجا احساس میکرد، به طوری بود که حالا میخواستن، بعضی ها تو افراط افتاده بودن، اما بالاخره این زیر و رو شدن بود. اگه یک کسی اگه خانواده ثروتمندی بود، مراقب بود دیده نشه که این ثروتمنده. یعنی منتسب شدن به یه خانواده ثروتمند یه ضد ارزش بود. هر کسی میخواست بگه من طبقه مثلا به طبقه محروم کارگر منتظر، نه از ترس، از اینکه اصلا اون یک دفعه زشت شده بود
دیگه، اون فرهنگ رو جامعه نمیپذیرفت،
مردم دوست نداشتن. ببینید این یه یعنی فرهنگ یک دفعه چی شده بود، به هم ریخته بود.
انقلاب کارش همینه دیگه، دگرگونی.
فقط این نبود که مثلا شاه بره، فرهنگش مثلا مدت‌های فرهنگش هم به هم ریخته بود، ارزش‌ها تغییر کرده بود. یعنی این که میگیم دمرنا ما کان یسنع فرعون و قومه، ارزش‌ها تغییر کرد. یعنی دیگه قدیم اگر کسی منتسب به خاندان فرعونی بود یک ارزش حساب میشد، اگر الان کسی منتسب به خاندان فرعونی بود باید خودش رو قایم میکرد، باید در حقیقت چی میشد، یک ضد ارزش محسوب میشد، نه فقط باید به این رفتن فرعون بود. اینا تو تغییر فرهنگ و نگاه و اینکه باید تا چجوری جلو رفت، اینا خیلی اثر داره که اساس تغییر ارزش ها و فرهنگ هاست توی انقلاب و توی نظامی که میخواد ایجاد بشه. خب و حفظ این، چون گاهی دوباره میخواد برگرده در رابطه با جریان بعد از وفات پیغمبر صلوات الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد که بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، شیطان سرشو حضرت زهرا سلام الله علیها میفرما تو خطبه فدکیه،
بله،
فرمود سرشو شیطان بلند کرد، مایوس بود از این که اگر ندایی بده اجابت بشه، اما یه نداء خفیفی، حضرت یه نداء خفیفی داد، از ترس سر رو فقط بلند کرد، یه نداء خفیفی داد، دید نه خیلی اجابت کنندگان زیادن، صداشو بلند کرد. یعنی بعد از 11 سال که پیغمبر حاکم بود، شیطان سرکوب شده بود، چی شده بود، اما هنوز فرهنگ نتونسته بود کامل تغییر پیدا بکند، لذا ارزش ها تغییر پیدا کرده بود اما عمیق نشده بود هنوز، چون مدت بیشتری رو میخواست، لذا تا ندا کرد دید نه اجابت کنندگان زیاد هستن، لذا شجاع شد، بلند شد و دید نه از او آماده ترن، خود همونجا حضرت دید از اون ندای شیطان مردم آماده ترن که اجابت کردنش. دنبالش میفرماید که و ما کانو یعرشون، هر چی رو که اینها به پا کرده بودن از جهت ساختاری همه به هم ریخت. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، وقتی که بنی اسرائیل از دریا عبور کردن، همینا رو مقدمه چینده، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، از دریا عبور کرده، معجزه تو طول تاریخ بشریت از این زیباتر، گویاتر، حسیتر، عمیقتر، فراگیرتر نبوده که ببینن جلو چشمشون ظالمین غرق شدن، ساختار اونها به هم ریخت، تمام امکانات اونها به اینا ارث رسید یک دفعه. دیگه خیلی عظیمه، تو جریان حضرت نوح سلام الله علیه آب که آمد همه چی به این رفت،
حالا این برای شما مونده،
اما این تمام تأسیسات و امکانات و حالا تو خود آیات دارد، همه اون قصرها، همه اون خلاصه
باغات
و همه امکانات و زیبا، همه برای شما موند.
چرا به خدای متعال این همه بنی اسرائیل رو تحویل
حالا گره؟ میایم روی بحث قوم برگزیده که دنبال همین آیات هم تو ادامه داره، آیه 140 که هو فضلکم، اونجا میایم بیان میکنم که نحوه تفضیل چی بود،
آره نسبتشون چی بود،
چی بوده که اینقدر خلاصه خدا این به ما صبر رو که اونجا داشت، که اینجا دارد که حالا بعد از این که از دریا عبور کردن مدتی نگذشته، یعنی جریان عبور اینها از دریا که به سمت میخوان برگردن به سمت قسمت به اصطلاح این ارض مقدس که اینجا به این سمت حرکت بکنن، از دریا عبور کردن به این سمت میخوان حرکت، تو نقشه حالا ما نقشه رو دوستان میتونن رجوع کنن که وقتی از دریا عبور کردن باید برن به سمت بالا تا به سمت بیت المقدس و در حقیقت الخلیل و اون قسمت هایی که در حقیقت مربوط به این ارض مقدسه یا اریها و شهرها، اینجوری برسن. حضرت موسی به سمت پایین حرکت میکند که وقتی به سمت پایین حرکت میکند که به سمت کوه طور باشد، اونجا همون از دریا عبور کردن بلا فاصله به یک قومی میرسند، به یه عده‌ای میرسند، قبیله و قومی که اونجا زندگی میکنند که عرب هم بودن، که اینها بت پرست بودن، اینا بت پرست بودن. تا میرسند به اینها تعبیر قرآنی است و جاوزنا، ما عبورشون دادیم به بنی اسرائیل، این ما عبورشون دادیم یعنی اینا عبورشون از دریا با معیت ما بود، نگفتیم برید عبور کنید، جاوزنا یعنی ما همراهشون بودیم در حرکت. خدا میگه ها، خیلی لطافته،
بله.
یعنی اینا احساس میکردن که خدا داره حرکتشون میده تو بردن و رفتن. جاوزنا، جاوزنا توش معیت خوابیده، خیلی زیباست. غیر این است که بهشون گفتیم برید، بهشون نگفتیم برید عبور کنید، نه، جاوزنا، ما راهشون انداختیم، همراهشون شدیم، بردیمشون از دریا عبورشون دادیم. دیگه این شدت محبت الهیه. جاوزنا به بنی اسرائیل البه، از دریا عبورش، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، تا رسیدن اینجا دیدن این قوم بت دارن. بتشون هم چی بوده؟ دوغ نخله، یا گاوهای زنده بوده یا تماثیل و تمثال ها و عکس های گاو ها بوده، مثل مجسمه های گاو. تا اینها رو دیدن، قالو یا موسا، قالو، این قوم گفتن یا موسا اجعل لنا اله کما لهم آله.
حالا به درستش با
ما از این خداها میخواییم. ما از این خدا بلا فاصله. اون خدایی که با اینها اینجور خودشو نشون داد، اورسنا، جاوزنا، ما میراث دادیم بهشون، ما با اینا حرکت کردیم، اینا رو از دریا عبور دادیم، یعنی خدا رو مشهودن دیدند قدرتش رو،
تا مهمتر از فرعون و فرعونی ها نجاتشون دادیم.
عجیبه که بالاترین معجزه ایجاد شده، اونم محسوس، محسوس، یعنی میبینن که تمام سرزمین فرعونی ها مال اینا شد، دیدن تمام قدرت فرعونیا در اختیار قرار گیره، دیدن که خدا اینا رو از دریا به راحتی عبور داد و اونا رو غرق کرد، دشمنشون رو یک جا از بین برد. با این محبت الهی نسبت به اینها و رحمت الهی نسبت به اینها و این همه ملاطفت، تا رسیدن میگه یعکفون علی اصنام لهم، تعبیر قرآن اصنام، یعنی دیدن که این اصنام دستساز اینهاست، زیر مجموعه اینهاست، اما با این که این اصنام دستساز اینا بوده، خودشون ساختن. قالو یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. شما خودتو بذار جای حضرت موسی، واقعا عشق آدم در میاد که موسی کلیم 40 سال تو این قوم زحمت کشیده، 40 سال خدای سبحان تمام قدرتش رو به کار گرفت، نمیگه تمام قدرت، خدا بیشتر از این قدرت ندارد،
بله.
تمام قدرتی که میشه تو دنیا نشون داده بشه،
اینا ظرفیت شده،
ظرفیت دیدنش شده، همه رو به کار گرفته، همه رو دیدن. اما تا میرسن در مقابل یه قومی که یعکفون، تعبیر اینا هم خیلی زیباست، یعکفون اینه با عشق اینا به خداشون رو، بتشون رو عبادت میگه، اکوفون، اکوف یعنی تمام وجودشون انگار وقف این کرده بودن که این محبت رو تو اینا با محبت بوده. یا اکوفون قومون، یا اکوفون علی اصنام لهم، قالو یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. اینجا موسی یک کلام میگه، ولی این برای تمام به اصطلاح قوم بنی اسرائیل که البته همش بودن حرام، ولی قوم بنی اسرائیل غالب اینو گفتن، مؤمنانی داشتن که اونا جدا، اما موسی کلم یک کلام میگه، آدم میفهمه چی کشیده موسی. موسی میفرماید که انکم قوم تجهلو، بدبختا خیلی جاهلید، نادان ها دیگه این چی بگه؟ شما اینجور علم الهی، قدرت الهی، رحمت الهی، همه چیزو دیدید، میرسید به یه گاوی، مجسمه گاوی، بعد میگید که ما از اینا میخواییم خدامون اینجوری باشه.
چقدر شما بی‌معرفتین.
تجهلون رو هم مطلق آورد، انکم قومون، با تأکید انکم قومون تجهلون، قوم جاهلی هستید. دل آدم برای حضرت موسی علیه السلام خیلی میسوزه. حالا این بیان داره که این برای ما چجوری ممکنه نماد پیدا بکنن، که فقط همینشو میگم که پیغمبر اکرم داره تو جنگ حنین وقتی که مسلمان ها داشتن میرفتن و بعد از جنگ حنین اونجا دارد که دیدن یه قوم به ساجیز یه درختیست، این درخت رو میرن بهش بعضی ها یه چیزهای آویزون میکنن، سالی یه بار این درخت براشون مراسم داشت برای اونها غیر مسلمان ها اونجایی که بودن. یه عده‌ای از مسلمان ها اومدن گفتن که یا رسول الله کاش که ما هم یه درختی مثل اینجوری داشتیم، میمدیم تبرک ازش میگرفتیم، گره بزنیم، نمیدونم ببندیم بهش، چی بکنیم. پیغمبر فرمود چقدر شما من رو یاد قوم موسی انداختید. این یه عده‌ای بودن که اونها خلاصه تا از دریا عبور کردن، الان جنگ حنین رو تازه پیروز شدید، بعد حالا میگه یه درخت اینجوری داشتیم که بهش گره بزنیم، نمیدونم چه بکنیم و تبرک بجوییم، که این حدیث دارد که من رو یاد اونجا انداختید، که قابل تکراره. حالا یه بحثای مهمی زیل این آیات هست که انشالله میتونه برای تأثیر گذاری انشالله استفاده میکنیم، نکات لطیف دیگری هست. ما خواستیم یه سیر رو بریم تا اینجا تا بعد برمیگردیم این قومون یعکفون رو و این جریان رو، امروزمون چجوری ممکنه ما این مبتلا به این مسئله بشیم.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای عابدینی، مثل همیشه شیوا لطیف، خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. آیات رو بشنویم و تلاوت بکنیم و بعد انشالله در بخش دوم گفتگومون ببینیم چقدر زمان هست و انشالله خدمتتون خواهیم بود. عزیزان هم امروز آیات پایانی سوره مبارکه مجادله و آیات ابتدایی سوره مبارکه 8 رو از صفحه 545 مصحف شریف تلاوت خواهند کرد. آیات رو بشنویم، برمیگردیم، همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار
اللهم صل على محمد وآل محمد
یاد میکنیم از شهید سرافراز شهید صیاد خدایی یاد میکنیم از شهدایی که امروز متاسفانه مطلع شدیم در سقوط یک فروند جنگنده در اطراف اصفهان به شهادت رسیدن دو تن از عزیزانمون یاد میکنیم از حادثه دیدگان و جان باختگان عزیز حادثه آبادان و انشالله همشون مهمان سفره اهل بیت باشند و اونجا متنعم اشاره قرآنی امروز را جای آبدینی بفرمایند و حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنویم و انشالله از محضرتون مرخص باشیم
سیل آیه شریفه ابتدای صفحه که میفرماید که کسی که مؤمن باشد به خدا و روز قیامت امکان ندارد که با دشمنان خدا و رسول خدا محبت داشته باشد که تعبیری که در یه روایت آمده خیلی زیباست حضرت میفرمایند که محبت ها و دشمنی های ما امروز بیشتر حول دنیاست و محورش دنیاست بعد سوال میکنند که پس چه کنیم که حول دنیا نباشد میفرماید که اگر کسی میخواد محبتش و بغضش در راه خدا باشد محب امیرالمؤمنین رو دوست بدارد و مبغض امیرالمؤمنین رو دشمن بدارد محبش رو دوست بدارد ولو اینکه قاتل پدرش باشد و مبغض امیرالمؤمنین رو دشمن بدارد ولو برادرش باشد ملاک این که محبت در راه خدا باشد این میشه
یک کسی است که
محور حب و بغض ها بشه ولایت
بله
اگر اینجوری شد انسان در راه ولایت محبت ها و بغضاش الهی شده و مقبول الهی است
خیلی ازتون ممنون و متشکرم دعا کنید و انشالله خدا حافظ
انشالله خدای سبحان کسانی که تو این حادثه آسیب دیدن رو اون کسانی که از دنیا رفتن و به خانواده هاشون صبر عنایت کنه
الهی آمین
به کسانی که اینجا آسیب دیدن از جهت جسمی سلامتی انشالله عنایت بکند و اگر کسی زیر آوار هنوز هست انشالله به زودی به سلامت انشالله خدای سبحان عنایت بکنن اینها از زیر آوار خارج بشن و خدا رحمت کند اون کسانی رو که امروز به شهادت رسیدن چه در دو سوم خرداد خرمشهر چه امروز
خدا انشالله حفظتون بکنه خیلی ازتون ممنون و متشکرم صدای آشنا میاد تو نوحه نوحی اما قصت شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد تا سلام دوباره متشکرم
السلام علیک یا خاتم النبی أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
معارف جان گرامی سلام. در فرصت پیش رو راجع به سبب نزول آیه اول سوره مبارکه ممتحنه برایتان میگوییم. در تفسیر مجمع البیان آمده وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که سپاه اسلام برای فتح مکه مهیا شود، شخصی به نام حاتب ابن ابی بلتعه ترس در دلش افتاد. همزمان زن آوازخانی که در مکه به دلیل شکست مکیان در جنگ احزاب و عزادار شدنشان پیشش کساد شده بود، به مدینه مهاجرت کرد و از قضا حاتب او را دید و به او گفت:
ساره، ساره، اگر برای آوازخوانی به مدینه آمده ای به خطا آمده ای، زیرا پیامبر آواز خواندن زنان را بر مسلمانان حرام کرده.
من برای امرار معاش آمدم.
اما در مدینه کسی با پیشه تو محال است گرسنه نماند. اینجا مدینه تو نبی است. اگر حقیقتا مقصودت امرار معاش باشد، من به تو 10 دینار میدهم تا نامه ای را برای من به مکه ببری و به دست یکی از بزرگان قریش برسانی. بگیر. تو بیش از هر زمان دیگری به این دینارها نیازمندی. البته لباس فاخری نیز به تو هدیه خواهم داد.
بسیار خوب، نامه را نیز بده.
اما باید شبانه و پنهانی سریع این نامه را به مکه ببری.
خیالت آسوده؟
ساره نامه حاتب را گرفت و شبانه به راه افتاد. اما جبرئیل امین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آن حضرت را از جریان نامه آگاه ساخت. رسول خدا صلوات الله علیه و آله بیدرنگ چند تن از یاران خود از جمله زبیر ابن عوام را در پیان زن فرستاد. یاران رسول الله در محلی به نام ذی‌الحلیفه به ساره رسیدند.
آیا خرجین دیگری جز این داری؟
حسجان من چه میخواهید؟ من متاعی برای رو بودن ندارم.
پس بگو کیستی و به کجا میروی؟
نامم ساره است و به مکه میروم.
برای چه؟
من زنی آواز خانم و از بحر آواز خانی به مکه میروم.
والله که نه، به پیامبر دروغ گفته شده و نه پیامبر به ما دروغ گفته. ما میدانیم که تو نامه ای با خود داری با این مضمون که پیامبر به سوی شما خواهد آمد. پس سلاح خود را برگیرید و آماده رویارویی شوید. اکنون بگو نامه را کجا پنهان کردی؟
من نامه ای با خود ندارم.
مرا بیش از این خشمگین نکن زن. بگو نامه کجاست؟
بسیار خوب، فقط یک دور شوید، از من روی بگردانید تا نامه را به شما بدهم.
یاران پیامبر نامه را از ساره گرفتند و او را به مدینه بازگردندند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاتب را فرا خواند و علت این کار او را جویا شد. حاتب گفت:
شهمسارم یا رسول الله، به خدا سوگند خللی در ایمان من وارد نشده. چون زن و فرزندم در مکه اند، ترسیدم اگر جنگی برای فتح مکه درگیرد، کفار بر ما غلبه کنند و خانواده هم را آزار دهند. از این رو خواستم خدمتی به آنان کنم که در وقت حاجت از آنها برای حفاظت عائله خود کمک بگیرم. شرمسارم، والله که شرمسارم.
آری، در این هنگام بود که آیه اول از سوره مبارکه ممتحنه نازل گردید و به دنبال نزول آن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حاطب را مورد رحمت خیش قرار داد و بخشید. ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید، به طوری که با آنها اظهار دوستی کنید، و حالان که قطعاً به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند و پیامبر خدا و شما را از مکه بیرون می کنند که چرا به خدا پروردگارتان ایمان آورده اید؟ اگر برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی من بیرون آمده اید، شما پنهانی با آنان رابطه دوستی برقرار می کنید، در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم، و هر کس از شما چنین کند قطعا از راه درست منحرف گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
قرآن كتاب بیداری.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. علمای اسلام اولین کسانی بودند که بر تارک جبینشان خون و شهادت نقش بسته است. امام خمینی رحمت الله علیه با زور روحانیت در میدان مبارزه یک پدیده بسیار مهم تاریخی است و این شهادت نشانه آن حضور است. امام خمینی مدعی العالی در راستای تبیین و تجلید از حماسه جهاد و شهادت روحانیت معظم در نهضت اسلامی، 8 سال دفاع مقدس و جبهه مقاومت برگزار می شود. کنگره 4000 شهید روحانی. زمان 4 شنبه 4 خرداد ماه 1401. مکان شهر مقدس قم، مصلی بزرگ قدس. سخنران حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. ستاد برگزاری کنگره 4000 شهید روحانی.